با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بالاخره بعد از مدت زیادی تنبلی دست ازش کشیدم و بر این شدم که برای شما دوستان عزیزم کتاب گفتگو با خدا جلد اول اثر نیل دونالد والش رو روخوانی کنم. باز هم عذرخواهی میکنم از این همه غیبت تقریبا کبرای خودم. خب شروع میکنیم کتاب رو با قسمت مقدمه. به تو تجربه خارق العاده ای را مژده میدهم. تو میتوانی با خدا گفتگوی داشته باشی. بله بله میدانم میخواهی بگویی چنین چیزی امکان ندارد. تو احتمالاً تصور میکنی یا این طور به تو آموخته شده که چنین چیزی ممکن نیست. به عقیده تو هر کس میتواند با خدای خود درد و دل کند. این کاملاً عملی است، ولی نه اینکه با او سخنی بگوید. منظورم این است که خدا جوابی به تو نمیدهد، اینطور نیست؟ حداقل به شکل مکالمه معمول روزمره. این تصوری است که من هم روزی داشتم و بعد محتویات این کتاب بر من حادث شد. باور کنید واقعیت را میگویم. این کتاب توسط من به رشته تحریر در نیامده. این کتاب بر من حادث شده و با خواندن آن بر شما هم حادث خواهد شد، زیرا همگی ما به سوی حقیقتی هدایت می شویم که برای آن ساخته شده ایم و آمادگی آن را داریم. زندگی من روند آرام تری داشت اگر سکوت اختیار می کردم، ولی این کتاب به این دلیل بر من حادث نشد. با وجود ناراحتی ها و درد سرهایی که این اثر ممکن است برایم تولید کند، یعنی ممکن است کافر، حق باز، متظاهر نامیده شوم، چون با این حقایق در گذشته آشنایی نداشتم و یا اصولاً آدم مقدسی نبودم، امکان ندارد روندی را که آغاز کردم متوقف سازم و اصولاً میلی هم به این کار ندارم. فرصت‌هایی برای دور نگاه داشتن خود از همه این چیزها برایم پیش آمد، ولی از آنها استفاده نکردم. تصمیم دارم به آنچه غریزه‌ام دیکته می‌کند عمل نمایم، نه آنچه دنیای اطرافم به من حکم می‌کند. غرایزم به من می‌گوید که این کتاب مهمل بافی یا خیال بافی ناامیدانه یا خود توجیهی مردی که زندگی او را گمراه کرده و اکنون در صدد انتقام جویی است نمی باشد. باور کنید به همه این موضوعات فکر کردم، به تک تک آنها. به همین دلیل این اثر زمانی که هنوز به صورت دستخط بود به چند نفر نشان دادم. کتاب همه آنها را تکان داد. آنها شروع به گریه کردند. ضمناً به دلیل مزاحی که در آن بود خندیدند و لذت بردند و زندگی آنها طبق گفتهشان تغییر کرد. آنها از حیرت در جای خود میخکوب شدند. آنها از این نوشته ها قدرت گرفتند. بسیاری گفتند که با خواندن این اثر متحول شدند. در آن موقع بود که متوجه شدم این نوشته ها برای همه مفید است و باید چاپ شود، زیرا هدیه گرانبها برای کسانی است که واقعا به دنبال پاسخ می گردند و جدا به سوالات خود اهمیت می دهند. برای کسانی که با صداقت و صمیمیت به دنبال حقیقت در آرزوی پاکی و شفافیت ذهن هستند، و این در واقع قریب به اکثریت ما هستیم. این اثر پاسخی است به بیشمار اگر نه همه پرسش هایی که ما همواره در مورد زندگی، عشق، هدفمندی، وظیفه، مردم و رابطه ها، خیر و شر، احساس گناه، بخشش و رستگاری، راه بهش و راه جهنم و خلاصه همه این چیزها داشته ایم. این کتاب به طور صریح و روشن درباره جنسیت، قدرت، پول، فرزندان، ازدواج، طلاق، کار، سلامتی، آینده و گذشته همه و همه بحث می‌کند. کتاب در مورد جنگ و صلح، دانستنی‌ها و نادانستنی‌ها و ناراحتی‌ها، دادن و ستاندن، شادی و غم، به کشف و جستجو می‌پردازد. به چیزهایی که جنبه انتزاعی و عینی دارد، به آنچه قابل رؤیت و آنچه ناپیداست، حقیقت و غیر واقعیت نگاه می کند. شما می توانید ادعا کنید که این کتاب آخرین تجلی و ظهور آیات خداوندی در عرصه پدیده ها برای من بوده است که من از آن به عنوان آخرین سخن نام می برم. اگرچه برای ادعای درک و فهم این نکته قدری مشکل است، به ویژه آنهایی که تصور می کنند خداوند حدود 2000 سال پیش یا در این حدود حرف زدن را متوقف ساخت و اگر ارتباطی داشته صرفاً با قدیسین، پزشکان یا افرادی بوده که حداقل 30، 20 یا دست کم 10 سال است مراقبه می کنند که من در هیچ کدام از این طبقه بندی ها قرار نمی گیرم. حقیقت این است که خداوند با همه گفتگو می کند، با بد، خوب، مقدس و گناهکار و همه افرادی که در این گروه قرار می گیرند. برای نمونه خودتان را در نظر بگیرید. خداوند به روش های گوناگون بر شما ظاهر شده که این کتاب هم یکی از آنهاست. چند بار تا کنون این مثل را شنیده اید که وقتی شاگرد حاضر است، معلم هم ظاهر می شود. این کتاب معلم ماست. مدت کوتاهی پس از آنکه این اثر بر من حادث شد، می دانستم که دارم با خداوند گفتگو می کنم، به طور مستقیم، شخصی و انکارناپذیر، و اینکه پروردگار به گونه ای قابل درک به سوالات من پاسخ میگوید، آن هم به روش‌های گوناگون و با زبانی که برای من قابل فهم باشد. و به همین دلیل اکثر مطالب این کتاب به زبان محاوره‌ای نوشته شده، به علاوه اشارات گاه و بیگاه به مطالبی که از سایر منابع به دست آوردم و تجربیات قلبیم در زندگی. اکنون می‌بینم که هر آنچه در زندگی به سوی من آمده از جانب خداوند آمده است و اینکه این اثر پاسخی کامل، شگفت‌انگیز و انسجام یافته به همه سوالاتی است که تاکنون داشتم. در حین نوشتن مطالبی که به ذهنم می‌رسید، احساس کردم کتابی که در دست تهیه و چاپ است و در واقع به من به طور مخصوص در بخش پایانی گفتگوها، یعنی در فوریه سال 1993 گفته شد که 3 کتاب به دست من به چاپ میرسد و اینکه 1. اولین کتاب بیشتر با موضوعات شخصی سر و کار دارد و بر روی فرصت‌ها و چالش‌های زندگی فردی تکیه می‌کند. 2. کتاب دوم بیشتر با موضوعات جهانی نظیر زندگی جغرافیای سیاسی و زندگی متافیزیکی بر روی سیاره و چالش‌هایی که دنیای امروز با آن روبرو سر و کار دارد. 3. کتاب سوم به حقایق مافوق و طبیعه و چالش ها و فرصت های روح می پردازد. این اولین کتاب است که در فوریه 1994 پایان پذیرفت. لازم به تذکر است که بعضی از کلمات و جملات با حروف سیاه آمده و این جملاتی است که با تأکید خاصی بر من آشکار شدند. گویی پروردگار می‌خواست آنها را با صدای بلندتری ادا کنم. نیاز به تذکر است که من شخصاً از زندگی گذشتم شرمنده‌ام. حیاتی که پر از اشتباهات و اعمال نادرست و رفتارهای زشت و انتخابها و تصمیماتی بود که مسلماً از نقطه نظر عده‌ای صدمه زننده و غیر قابل بخشش است. اگرچه برای صدمه و رنجی که به دیگران وارد ساختم عمیقاً نادم و پشیمانم، با وجود این برای آنچه یاد گرفته‌ام و چیزهای زیادی که جا دارد به دلیل وجود پربرکت عده‌ای هنوز بیاموزم عمیقاً شاکر و سپاسگزارم. از همه اطرافیانم از اینکه این آگاهی را به کندی آموختم پوزش می‌طلبم. با وجود این خداوند به من این شهامت را عطا کرده تا خود را برای شکست‌هایم ببخشم و به جای آنکه در ترس و گناه زندگی کنم کوشش و تلاش نمایم و به این تلاش ادامه دهم و در رویای پرشکوهی زندگی را سپری نمایم. اطمینان دارم این چیزی است که پروردگار برای ما، برای همه ما آرزو می کند. نیل دونالد والش، اورگون، کریسمس 1994. واقعا دوستان این کتاب کتاب فوق‌العاده ایه. من تو رابطم با خدا خیلی مشکل داشتم. همیشه احساس میکردم یک چیزی اشتباهه که من متوجهش نمیشم، یک چیزی کمه و اون آگاهی بود که باید پیدا میکردم. زمانی که با این کتاب آشنا شدم، وقتی که اون حجاب‌ها برای من برداشته شد و با خدای واقعی و حقیقی رابطم رو شروع کردم، اطرافیانم خیلی متعجب بودن، حتی یک مدتی طرد شده بودم، اما حقیقت همیشه تو رو آزاد میکنه. وقتی تو رو آزاد کنه، از طریق تو دیگران رو هم آزاد میکنه. عاشقتونم روحای قدیمی. امیدوارم که با شنیدن این کتاب شما هم آزاد بشید. خب، گفتگو با خدا، پرسش و پاسخی نامعمول. در بهار 1992 حدوداً نزدیک های عید پاک پدیده‌ای خارق العاده در زندگیم اتفاق افتاد. خداوند شروع به صحبت با شما از طریق من کرد. اجازه دهید توضیح دهم. در آن روزها چه از نظر شخصی، چه از نظر شغلی، چه از نظر هیجانی بسیار ناشاد بودم و احساس می کردم در همه جنبه ها شکست خوردم. همانطور که سالهاست عادت دارم احساسات درونیم را بر روی کاغذ بیاورم و البته پست نکنم، این بار هم یادداشت زرد رنگم را برداشتم و شروع به بیرون ریختن احساساتم کردم. این بار به جای آنکه به شخصی که مرا قربانی هوا و هوس خود کرده بود نامه بنویسم، مستقیماً به سراغ منبع اصلی رفتم. تصمیم گرفتم نامه‌ای به خداوند بنویسم. نامه‌ای بود بسیار تند و زننده، پر از تحکیم و تحکم، مطالبی گنگ و انبوهی از سوالات خشمگینانه. چرا زندگی من روال معمولی نداشت؟ چه کار باید می کردم تا به گردش می افتاد؟ چرا در رابطه ها از شادی اثری نبود؟ آیا این تصور که پول کارساز همه چیز است می رفت که تا آخر عمر زندگی مرا دنبال کند و فریب دهد؟ و نهایتاً و مهمتر از همه، من چه گناهی کرده بودم که شایسته یک چنین زندگی پر از کشمکش باشم؟ با کمال تعجب همین که آخرین جملات تلخ و بیپاسخم را به روی کاغذ آوردم و آماده بودم تا هرچه را نوشتم به دور بیاندازم، دستم بی حرکت بر روی کاغذ باقی ماند. گویی قدرتی نامرئی آن را نگه داشته بود. ناگهان قلم بدون اراده من شروع به حرکت کرد. کوچکترین عقیده ای از آنچه می‌خواستم بنویسم نداشتم، ولی مثل این بود که کلمات در حال بارش هستند، لذا تصمیم گرفتم با آنها جاری شوم و اینها چیزهایی است که از ذهنم تراوش کردند. آیا واقعاً مایلی به پاسخ برای همه پرسش هایی که داری برسی، یا فقط میخواهی خشمت را بیرون بریزی؟ چشمکی زدم و بعد پاسخی به ذهنم رسید که آن را یادداشت کردم. مسلماً هر دو. هم دلم میخواست خودم را خالی کنم و هم اگر پرسش هایم پاسخی دارد، به جهنم حاضر بودم آن را هم بشنوم. مسلماً تو آماده برای شنیدن هستی، ولی به جای جهنم بهتر نیست به بهشت همه را واصل کنی؟ پیش از آن که خودم متوجه شوم، گفتگویی را شروع کرده بودم. در واقع آن چرا به من دیکته می شد داشتم می نوشتم، نه اینکه از خودم چیزی را بر روی کاغذ بیاورم. آنچه دیکته شد 3 سال طول کشید. در آن موقع هیچ نمی‌دانستم چه چیزی می‌خواست اتفاق بیفتد. پاسخ سوالات مطرح شده هنگامی از قلمم تراوش می‌کردند که به طور کامل مطرح می‌شدند و من افکار خودم را از آنها جدا می‌کردم. اغلب پاسخ‌ها سریع‌تر از آنچه می‌توانستم بنویسم به ذهنم می‌آمدند، به طوری که ناگزیر بودم بر خط و با شتاب بنویسم. هرگاه ذهنم مشوش می‌شد یا شک داشتم که آنچه می‌نویسم از جای دیگری دیکته شده، قلم را زمین می‌گذاشتم و مطالب را ناتمام رها می‌کردم، تا مجدداً احساس می کردم کلمات دارد به من الهام می شود. متاسفم این واژه الهام تنها کلمه ایست که واقعاً به نظرم مناسب می آید. و آمادم به یادداشت زرد برگردم و نونویسی را آغاز کنم. این مکالمات هنوز که هنوز از ادامه دارد و اکثر آنها را در آنچه در صفحات بد آمده ملاحظه می کنید. صفحاتی حاوی پرسش و پاسخهایی که ابتدا باور نمی کردم، ولی بعد احساس کردم دارای ارزشی خاص هستند و اکنون متوجه می شوم که آنها خطاب به بیش از یک نفر بوده اند. آنها برای استفاده شما و هر کسی که به این مطالب دست یافته عنوان شده اند. چون هرچه باشد، سوالات شما از پرسش‌های من جدا نیست. دوست دارم هرچه سریع‌تر به این پرسش و پاسخ‌ها برسید، چون آنچه در اینجا واقعاً مهم است داستان من نیست، بلکه داستان شماست. این داستان زندگی شماست که شما را به اینجا کشانده. این تجربه شخصی شماست که با این مطالب ارتباط پیدا کرده، وگرنه شما اکنون در اینجا و با این مطالب نبودید. بنابراین اجازه دهید با پرسشی که مدت‌های طولانی برایم مطرح بوده سخن را آغاز کنم. خدا چگونه با بنده‌اش حرف می‌زند و اصولاً با چه افرادی صحبت می‌کند؟ وقتی این سؤال را مطرح کردم، پاسخ زیر رسید. من در همه مواقع و در همه جا با بندگانم صحبت می‌کنم. مهم نیست که من با چه کسی صحبت می‌کنم، بلکه چه کسی به من گوش می‌کند. هیجان زده از آنچه شنیده بودم از خداوند خواستم بیشتر در این زمینه توضیح بشنوم و در زیر پاسخی است که رسید. ابتدا بهتر است به جای واژه صحبت از کلمه ارتباط استفاده کنی، چون واژه‌ای بهتر، کامل‌تر و دقیق‌تر است. وقتی تو سعی می‌کنی با پروردگارت گفتگو کنی، او و تو و او فوراً گرفتار محدودیت‌های غیر باور کلامی می‌شوید. به همین دلیل خداوند صرفاً از طریق کلمات ارتباط برقرار نمی‌کند. در واقع به ندرت چنین کاری می‌کند. متداول‌ترین شکل ارتباط از طریق احساس است. احساس زبان روح است. اگر می‌خواهی بدانی این کار یا این چیز برای تو خوب است، نگاه کن و ببین چه احساسی نسبت به آن داری. گاهی مشکل است ما احساسات خود را کشف کنیم و مشکل تر از آن بیان احساسات است. با وجود این، بالاترین حقیقت وجود تو در عمیق‌ترین احساسات تو نهفته. رمز کار پی بردن به آن احساسات است. اگر بخواهی می توانی بفهمی چگونه، ولی ابتدا بهتر است به پاسخ سؤال اول برگردی. خداوند ضمناً از طریق فکر ارتباط برقرار می کند. افکار و احساسات یکی و یکسان نیستند، اگرچه ممکن است همزمان اتفاق بیفتند. برای ارتباط ذهنی، پروردگار اغلب از تصاویر و تصورات استفاده می کند. به همین دلیل، افکار به عنوان ابزار وسیله مؤثرتری برای برقراری ارتباط به شمار می آیند. علاوه بر افکار، احساسات. خداوند از ابزار تجربه به عنوان وسیله ارتباطی مهم و عظیم استفاده می کند و نهایتاً زمانی که احساسات، افکار و تجربه همگی شکست می خورند، خداوند از کلمات استفاده می کند. کلمات به عنوان برقرار کننده ارتباط کمترین تأثیر را دارند، چون اغلب بد فهمیده و بد تعبیر می شوند. می پرسی چرا اینطور است؟ این به دلیل ماهیت کلمات است. کلمات صرفاً کلمات ادا شده هستند. اصواتی که نماینده احساسات، افکار و تجربه می باشند. آنها نمادها، علامتها و نشانه هایی هستند. آنها واقعیت نیستند و چیز واقعی نمی باشند. کلمات ممکن است به درک بعضی از معانی کمک کنند. تجربه به تو کمک می کند تا شناخت پیدا کنی. با وجود این، پاره ای چیزها هستند که تو نمی توانی تجربه کنی. لذا من ابزار دیگری برای شناخت در اختیارت گذاشتم. همه اینها احساسات نامیده می شود. افکار هم البته باید دخالت داده شود. طنز قضیه در این است که تو این همه تأکید روی حرف پروردگار می گذاری ولی به تجربه اهمیت نمی دهی. در واقع ارزشی که تو برای تجربه قائل هستی به قدری ناچیز است که وقتی آنچه را از خداوند تجربه کرده ای متفاوت از چیزی است که از او شنیده ای. به طور خود به خود تجربه را کنار می گذاری و به کلمات می چسبی و این در موقعیتی است که باید خلاف این کار را می کردی. شناختی که تو به طور واقعی و شهودی از چیزی داری در نتیجه تجربه و احساسی است که نسبت به آن چیز داری. الفاظ صرفاً می توانند نماد آنچه تو می دانی باشند و ضمناً ممکن است تو را دچار سردرگمی کنند. بسیاری از کلمات از زبان دیگران ولی به اسم خداوند ادا شدند. بسیاری از افکار و احساسات به دلایل و انگیزه هایی به وجود آمده اند و به طور مستقیم توسط خدا خلق نشده اند. بسیاری از تجربه ها هم از این افکار و احساسات ناشی شدند. مشکل قضیه تمیز و تشخیص درست از نادرست است تا بتوانیم بین پیام‌های رسیده از جانب پروردگار و آنچه از منابع دیگر آمده است تفاوت بگذاریم. ما با بکارگیری قانون ساده‌ای می‌توانیم به این تمیز برسیم. بالاترین افکار، شفاف‌ترین کلمات و بزرگترین احساسات همواره متعلق به خداوند هستند. هرچه کمتر از این باشد از منابع دیگری آمده. فکر می کنم این تمیز و تشخیص کار مشکلی نباشد، چون حتی یک شاگرد ابتدایی می تواند بالاترین و روشنترین و بزرگترین را تمیز دهد. با وجود این اجازه دهید راهبردهایی هم ارائه شود. بالاترین افکار افکاری هستند که حاوی نشاط و شادی می باشند. شفافترین کلمات کلماتی هستند که حاوی حقیقت می باشند و بزرگترین احساسات احساساتی هستند که تو عشق مینامی. شادی، حقیقت، عشق، این سه قابل جابجایی هستند و یکی همواره به دیگری می انجامد. ترتیبی که آورده می شوند به هیچ وجه مهم نیست. با دریافت این راهبردها و دادن این تمیز که چه پیامی از جانب خداوند است و چه پیامی از منابع دیگر آمده، تنها سؤالی که باقی میماند این است که آیا به پروردگار توجه و اعتنا میشود؟ به بسیاری از پیامهای خداوند توجه نمیشود. علت این است که تعدادی از آنها بیش از آن نیکو و پسندیده هستند که واقعیت داشته باشند. عده دیگر بیش از آن مشکل به نظر می رسند که دنبال شوند و تعدادی هم به غلط درک و استنباط می شوند. بسیاری هم اصلا دریافت نمی شوند. قوی ترین رسول پروردگار تجربه است. حتی این را هم شما مورد غفلت قرار می دهید. این یکی را شما به ویژه نادیده می گیرید. اگر شما به تجربه‌تان پاسخ داده بودید، دنیایی که اکنون در آن به سر می بریم کاملا متفاوت از این بود. حاصل این که شما به تجربه‌تان گوش نمی دهید این است که مرتب آن را تجدید و زنده می کنید، مکرر در مکرر، چون خداوند نه از هدفی که دارد بازگشت می کند و نه ارادهش را نفی می کند. لذا شما نهایتاً دیر یا زود پیام را دریافت می کنید. با وجود این، خداوند هرگز شما را مجبور نمی کند و هرگز به زور وادار به کاری نمی کند، چون به شما اراده آزاد داده. این قدرت را که به آنچه انتخاب می کنید عمل کنید و این را هرگز از شما سلب نخواهد کرد. بنابراین پیام مشابهی را بارها و بارها در طول هزاران سال و به هر گوشه ای از عالم هستی که شما اشغال کرده باشید می فرستد. آنقدر پیام را می فرستد تا بالاخره آن را دریافت کنید، به گوش بسپارید و از آن خود بدانید. پیام های خداوند به صدها شکل در هزاران لحظه و طی میلیون ها سال به شما می رسد. اگر واقعا به آنها گوش فرا دهید، آنها را از دست نمی دهید. اگر قلبا آنها را به گوش جان بسپارید، نمی توانید نادیده بگیرید و از اینجاست که ارتباط شما به طور جدی برقرار می شود. در گذشته تو صرفاً با خداوند حرف می زدی، به سوی او دعا می کردی، شفاعت می خواستی، التماس و زاری می نمودی، ولی حالا خداوند است که پاسخ می دهد، همان کاری که اکنون انجام می دهد. از کجا بدانم که این ارتباط خدایی است و زائیده تصورات من نمی باشد؟ چه تفاوتی می کند؟ تو نمی بینی که او در تصورات تو و هر چیز دیگری می تواند دخالت داشته باشد؟ او می تواند افکار، کلمات، یا احساسات درست و دقیقی را در هر لحظه از زمان مناسب با شرایط و موقعیت با استفاده از یک یا چند شیوه و تدبیر بر تو آشکار سازد. تو می دانی این کلمات از جانب او هستند، زیرا تو هرگز به اراده خودت با او به این روشنی و وضوح این پرسش ها را مطرح نکرده بودی. چون اگر با او به این روشنی سخن گفته بودی، دیگر لزومی نداشت آنها را مطرح کنی. خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار می کند؟ آیا آنها افراد خاصی هستند و این کار در وقت خاصی صورت می گیرد؟ دوستان، قبل از اینکه جواب خدا رو بدم، میخوام یعنی جواب خداوند رو به نیل بخونم. این که این سوالهایی که مطرح میشه، این گفتگو بین نیل و خداست. اگر یک وقت دن میبینین که چه یک دفعه سوال میشه حالا جواب میشه، میخوام دلیلش رو بهتون بگم. شاید خب خیلی ها کتابش رو هنوز نخوندن یا پی دی اف ها رو نگاه نکردن. حالا سوال نیل دونالد وارش رو دوباره مطرح میکنم. خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار می کند؟ آیا آنها افراد خاصی هستند و این کار در وقت خاصی صورت می گیرد؟ همه افراد از نظر خداوند خاص هستند و همه لحظات مبارک و طلایی است. هیچ فردی و هیچ لحظه ای ویژه تر از دیگری نیست. بسیاری از مردم بر این باورند که خداوند به روش‌های خاص و با افراد خاصی ارتباط برقرار می‌کند. این فکر نادرست این مسئولیت را از توده کثیری از مردم سلب می‌کند که پیام پروردگار را بشنوند، چه رسد به آنکه آن را دریافت کنند، که این موضوع دیگری است و به آنها اجازه می دهد حرف دیگری را در هر زمینه ای بپذیرند. شما لزومی ندارد به خداوند گوش دهید، چون عنقریب بر این باورید که دیگران در هر زمینه از او پیامهایی را دریافت کردند و شما می توانید به راحتی به پیام آنها گوش کنید. با گوش دادن به آنچه افراد دیگر ادعا می کنند از خداوند شنیدن، شما لزومی ندارد که اصلا فکر کنید. دقیقا این موقعیتی بود که زمانی که من ایران بودم از بچگی درگیرش بودم. لزومی نداشت ما فکر کنیم که خدا کی هست، چجوری میتونیم رابطه داشته باشیم و اصلا کلن هدف از این ارتباط چیه. فقط ما رو با چیزهایی که ترسناک بود دور کردن و اجازه تفکر ندادن، اجازه تحری به ما ندادن. ما حق نداشتیم سوالهایی بکنیم که ممکن بود اونها جوابشو ندونند. یادمه هر وقت سوالی میپرسیدم میگفتن که فلا تجسسو، یعنی جستجو نکن. خیلی جالب بود. من همیشه انبوهی از سوالات تو ذهنم میچرخید. زمانی که فهمیدم که خدا بی قید و شرط همینی که هستم با تمام خصوصیات اخلاقیم منو دوست داره و عاشقم هست، داشتم سکته میکردم از خوشحالی و البته باورم هم نمیشد. یک شک چجوری بگم عجیب غریبی بود. خیلی طول کشید تا بتونم این کتابو هضم کنم. چند بار باید این کتاب خونده شه یا چند بار باید شنیده بشه تا متوجه بشید. خب این بالاترین و بزرگترین علتیست که به سبب آن قریب به اتفاق مردم به دلایل شخصی از پیام پروردگار رو می‌گردانند. اگر اعتراف کنی به اینکه پیام خداوند را به طور مستقیم دریافت کرده ای، در آن صورت مسئول هستی آن را تعبیر و تفسیر کنی، در حالی که امتر و آسانتر و راحتتر است اگر تو تعبیر دیگران را بپذیری. حتی گفته های افرادی که 3000 سال قبل زندگانی کردند، تا اینکه بخواهی پیامی را که در این لحظه داری دریافت می کنی تعبیر و تفسیر کنی. با وجود این، پروردگار شما را به راه ارتباط جدیدی دعوت می کند. یک ارتباط دو جانبه. در واقع این شما هستید که او را دعوت کرده اید، چون او در پاسخ به ندای شما در این شکل و این لحظه بر شما ظاهر شده. به چه علت بعضی از افراد نظیر مسیح بهتر می توانند ندای حق را بشنوند تا دیگران؟ چون بعضی از افراد واقعا مایلند گوش کنند. آنها دوست دارند بشنوند و حاضرند راه ارتباط را باز نگه دارند، حتی وقتی همه چیز ترسناک، غیر عادی یا نادرست به نظر می رسد. آیا ما باید به سخنان پروردگار حتی وقتی آنچه گفته می شود ظاهراً نادرست می آید گوش کنیم؟ بله، به ویژه وقتی چیزی نادرست به نظر می رسد. چون اگر تو مطمئنی که در مورد همه چیز نظر درستی داری، دیگر چه لزومی دارد که با پروردگار صحبت کنی؟ تو می‌خواهی به شیوه ای که خودت فکر می‌کنی درست است عمل کنی و این کاری است که از اول عمرت انجام داده ای. ولی توجه داشته باش که تو از آغاز تاریخ به این کار مشغول بوده ای. خوب نگاه کن ببین دنیا به چه شکلی است. کاملاً آشکار است که در این میان تو متوجه چیزی نشده ای. ظاهراً چیزی وجود دارد که تو درک نمی کنی. آنچه را که تو درک می کنی قاعدتاً باید به نظرت درست رسیده باشد، چون درست واژه‌ای است که تو به کار می بری تا آنچه را که با آن موافقت داری بیان و توصیف کنی. بنابراین آنچه را که از نظرت افتاده چیزی است که در ابتدا به نظرت نادرست آمده. تنها راه پیشرفت در این مواقع این است که از خود سوال کنی: راستی چه اتفاقی می افتاد اگر آنچه را من تصور می کردم غلط است درست از آب در می آمد؟ هر دانشمند بزرگی این را به خوبی می داند. وقتی آنچه دانشمندی انجام می دهد درست از آب در نمی آید، او همه فرضیات خود را کنار می گذارد و دوباره شروع می کند. همه کشف‌های بزرگ از تمایل و انگیزه ناشی شده و قبول این واقعیت که آنچه من می‌گویم ممکن است درست نباشد و این آن چیزی است که در اینجا به آن نیاز است. شما نمی‌توانید خدا را بشناسید مگر آنکه این باور را که از پیش خدا را می شناختید متوقف سازید. شما نمی توانید خدا را بشنوید مگر اینکه این فکر را که از پیش خدا را می شنیدید متوقف سازید. خداوند حقیقت را به تو نمی فهماند مگر آنکه تو دیگر به حقیقتی که به آن معتقد هستی فکر نکنی. ولی حقیقتی که من درباره خدا می‌دانم از جانب خداوند آمده. چه کسی این را گفته است؟ دیگران. کدام دیگران؟ رهبران، وزیران، خاخام‌ها، کشیش‌ها و کتاب‌ها. آنها منابع موثقی نیستند. نیستند؟ نه. پس چه منبع موثق است؟ به احساساتت گوش بده، به متعالی ترین افکارت گوش بده، به تجربه‌ات گوش بده. هرگاه هر کدام از این برداشت‌ها متفاوت بود از چیزی که معلمانت به تو گفته‌اند یا در کتاب‌ها خوانده‌ای، کلمات را فراموش کن. کلمات نامطمئن ترین منبع دریافت حقیقت هستند. آنقدر چیزها وجود دارد که من می خواهم به تو بگویم و آنقدر چیزها هست که می خواهم سوال کنم که نمی دانم از کجا شروع کنم. مثلا چرا تو خودت را آشکار نمی کنی؟ اگر خدایی وجود دارد و آن خدا تو هستی، چرا خود را به گونه ای که برای همه قابل فهم باشد ظاهر نمی سازی؟ خداوند بارها و بارها این کار را کرده است. او اکنون هم در حال انجام این کار است. نه، منظورم به روشی است که بدون چون و چرا و بدون بحث و گفتگو، آنچه انکار ناپذیر است. نظیر ظاهر شدن فوری در مقابل دیدگان من. خداوند اکنون هم در حال انجام همین کار است. در کجا؟ به هر کجا که نگاه کنی. نه، منظورم به روشی بدون بحث و گفتگوست، به روشی که برای هیچ کس قابل انکار نباشد. به چه روشی؟ به چه شکل و شمایلی دوست داری او ظاهر شود؟ در همان شکل و شمایلی که دارد و واقعی است. این غیر ممکن است، چون خداوند فرم یا شکلی که برای تو قابل درک باشد ندارد. او می تواند در شکل و شمایلی که برای تو قابل فهم باشد ظاهر شود. در آن صورت هم متاسفانه هر کس چنین تصور می کند که آنچه دیده تنها شکل و شمایلی است که خداوند دارد، نه اینکه این هم یکی از متعدد جلوه هایی است که پروردگار در آن ظاهر می شود. مردم تصور می کنند خداوند آن چیزی است که ظاهرا آنها می بینند، نه آن چیزی است که آنها نمی بینند. ولی خداوند لایزال ناآشکار است و نه آنچه در لحظه خاص بر شما آشکار می شود. به عبارتی او آن چیزی است که نیست. با وجود این، هرگاه او به شکل خاصی بر افراد ظاهر می شود، شکلی که تصور می کند مردم می توانند او را بشناسند، آنها تا ابد همان شکل را برای او قائل می شود. و چنانچه او به شکل دیگری بر فرد دیگری ظاهر شود، اولی می گوید که خداوند بر دومی ظاهر نشده، چون بر دومی آنچنان که بر اولی ظاهر شده نمایان نگردیده و همان چیزها را نگفته. بنابراین آن که ظاهر شده چگونه می توانست خداوند باشد؟ پس توجه داشته باش اینکه خداوند به چه شکل یا به چه نحوی ظاهر شود مهم نیست. به هر نحوی که او انتخاب کند و به هر شکلی که ظاهر شود، باز هم جای بحث و گفتگو باز خواهد بود. ولی اگر تو کاری انجام دهی که گواه بر حقیقت ذات تو باشد بدون هر گونه شک و گفتگویی، خداوند میگه باز هم مردم میگویند که این کار شیطان یا حاصل تصور هر علتی بجز خداوند بوده. اگر خداوند خودش را به صورت خدای مقتدر، سلطان آسمان و زمین ظاهر میکرد و کوه‌ها را به لرزه در می‌آورد تا قدرت خود را ثابت کند، باز کسانی بودند که بگویند این باید کار شیطان باشد. و تا بوده همین بوده، زیرا خداوند خودش را به خودش از طریق مشاهده بیرونی آشکار نمی‌سازد، بلکه از طریق تجربه درونی. و وقتی فردی از طریق تجربه درونی پروردگار را می‌بیند، دیگر نیازی به مشاهده بیرونی ندارد. و چنانچه مشاهده بیرونی لازم باشد، تجربه درونی امکان پذیر نیست. پس تو اگر از خداوند درخواست وحی و الهام کنی، چنین چیزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد، چون چنین درخواستی به منزله این ادعاست که آثار تجلی حق بر تو پوشیده بوده و چنین ادعایی تجربه به وجود می آورد، چون فکر خلاق است و کلام مولد و فکر و کلام در خلق واقعیت بی نهایت مؤثرند. بنابراین تو این تجربه را خواهی داشت که خدایی در حال حاضر بر تو آشکار نشده، چون اگر حق بر تو ظاهر شده بود، از خدا نمی‌خواستی خودش را بر تو آشکار سازد. آیا این به آن معنا نیست که من نمی‌توانم هر چرا که آرزو می‌کنم طلب کنم؟ آیا منظور تو این است که با دعا چیزی را طلب کردن در واقع آن را از ما دور می‌سازد؟ این سؤالی است که در طول قرون مطرح و پاسخ داده شده. محاذا بد نیست که بدانی، تو آنچه را که بخواهی به دست نخواهی آورد و ضمناً نمیتوانی هرچه را بخواهی به دست بیاوری، چون همان درخواست کردن چیزی نشانه این است که تو چیزی کم داری، و چنانچه تو درخواست چیزی را بکنی، این عمل دقیقاً تجربه خواستن را در واقعیت تو به وجود می آورد. بنابراین دعای صحیح دعای درخواست کردن چیزی نیست، بلکه دعای تشکر است. زمانی که تو از پیش از خداوند برای چیزی که مورد آرزوی توست تشکر می کنی، در واقع این بدان معناست که آن آرزو تحقق یافته. بنابراین تشکر مهمترین حرفی است که به پروردگار زده می شود، چون اعتراف به این واقعیت است که خداوند قبل از اینکه چیزی از او بخواهی آن را به تو عطا کرده. بنابراین هرگز درخواست نکن، بلکه شکر و سپاس بگو. واقعا بچه ها، من این رو امتحان کردم، هر وقت بابت چیزی عمیقا سپاسگزاری میکنم، یعنی گویی که واقعا الان تو زندگیم دارمش، دارم تجربهش میکنم و احساسش میکنم، خیلی مهمه که خواسته‌ای که دارین، یعنی اون چیزی که در ذهنتون میخواین داشته باشین از صمیم قلبتون، اون رو احساسش کنید، چون احساسات قوی ترین ارتعاشات هستن. من وقتی در مورد چیزی آگاهانه سپاسگزاری میکنم و باور دارم که در این عالم هست و میدونم که با افکارم و ارتعاشاتم این انرژی رو به ماده تبدیل میکنم و میتونم تو زندگی مادیم بیارم، وقتی که اینجوری فکر میکنم و شکرگزاری میکنم برای این قدرتی که دارم، خیلی جالبه که برآورده میشه. نظیرش رو میخوام بهتون بگم، لپتاپم رو عوض کردم. واقعا احساس میکردم که این الان یک لپتاپ خیلی حرفه‌ای تره و شکرگزاری میکردم و خیلی جالب بود. ایمان داشتم که این اتفاق میافته، یعنی به این خواسته میزم. الان خواستم یه خواسته مادی کوچیک رو بگم براتون. خواسته های بزرگم هم خیلی جالبه که داره یکی یکی انجام میشه، یعنی اینکه اونها در عالم دیگه‌ای بودن و من اونو با افکارم، با ارتعاشاتم، با فرکانس هام به زندگی مادیم دارم میارم و مطمئنم که شما ها هم میتونید. خب حالا نیل میپرسه، خب اگر من از خدا برای خواسته مورد نظرم از قبل تشکر کردم و خواستم هرگز برآورده نشد چه؟ این نومیدی منجر به سرخوردگی تلخی نمی شود؟ از سپاس و حق شناسی نباید به عنوان وسیله ای کارا برای پیشبرد ماهرانه کاری استفاده کرد. منظورم شیوه ایست که با آن بتوان عالم هستی را فریب داد. تو نمی توانی به خودت دروغ بگویی. ذهن تو از افکار واقعی تو آگاه است. اگر تو بگویی پروردگارا من از تو برای فلان و فلان چیز سپاس گذارم و در این حال برایت مسلم باشد که آنچه گفتی در واقعیت فعلی تو وجود ندارد، پس از خداوند هم نمی توانی انتظار داشته باشی که شفافیتی کمتر از تو نسبت به موضوع داشته باشد و آنچه خواستی برایت فراهم کند. خداوند از آنچه در ذهن تو می گذرد آگاه است و آنچه تو می دانی چیزی است که به صورت واقعیت بر تو آشکار شده. دقیقاً منظور منم همین بود. واقعاً ما نمیتونیم با فریبکاری جلو بریم، باید اون احساسات رو عمیقا درکش کنی و واقعا براش شکرگزاری کنی. یادمه زمانی که خیلی جاهل بودم، مفاتیح و یک دور کامل میکردم تا بتونم یه خواسته ایمو مثلا از خدا طلب میکردم که برآورده بشه. کلی گریه وزاری و نمیدونم برو و بیا با. خدا رو شکر میکنم که از اون جهالت بیرون اومدم. خدا رو شکر میکنم که راه شناخت درست خداوند رو پیدا کردم. از اول همه چیز مهیا بوده برای هممون، فقط کافیه که نگرشمون رو عوض کنیم. و خدا شکر میکنم که دیگه اونطوری نیستم. الان چیزی رو که میخوام احساسش میکنم و باور میکنم که دارمش و در مسیرم قرار گرفته. خب نیل، ولی چگونه میتوانم برای آنچه وجود خارجی ندارد شکرگزار باشم؟ به کمک سپر ایمان. اگر تو ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشی، میتوانی کوها را به لرزه درآوری. خداوند این را به نحوه های گوناگون و از طریق هر معلمی که بتوانی نام ببری گفته است که آنچرا که تو انتخاب میکنی، چنانچه به نام خداوند انتخاب کنی، آن را به دست خواهی آورد. خب با این حال بسیاری از مردم عقیده دارن که دعاهایشان بدون جواب مانده. هیچ دعایی بدون پاسخ نخواهد ماند. هر دعایی، هر فکری، هر اقراری، هر احساسی خلاق است. به میزانی که آن فکر برای تو واقعی باشد و جدی تلقی شود، به همان شدت در تجربه تو تبلور پیدا خواهد کرد. وقتی گفته می شود دعایی مستجاب نشده، آنچه در واقع اتفاق افتاده این است که احساس، حرف یا فکری که قویاً ذهن ما را مشغول کرده بوده به کار افتاده است. با این وجود آنچه باید بدانی این است که همواره فکری در پس فکر ماست که به آن میتوان به عنوان فکر نگهبان لقب داد، که در واقع کنترل کننده فکر است. بنابراین اگر تو با ندبه و زاری چیزی را بخواهی، شانس به دست آوردن آن خیلی کم است. دوباره میگم اینجا خدا چی گفته. بنابراین اگر تو با ندبه و زاری چیزی را بخواهی، شانس به دست آوردن آن خیلی کم است، چون فکر نگهبانی که در پس هر اندیشه‌ای خوابیده این است که تو اکنون چیزی را نداری که درخواست می‌کنی، و این فکر نگهبان به صورت واقعیت تو در می‌آید. تنها فکر نگهبانی که می‌تواند بر این فکر غلبه کند، این باور و اعتقاد قلبی است که خداوند بدون گفتگو آنچه از او خواسته شود برآورده می‌سازد. بعضی از افراد واقعاً چنین باوری دارند و تعدادشان بسیار کم است. نمونش بچه‌ها خانم فلورانس اسکاوشین. روند دعا بسیار آسان‌تر می‌شود وقتی به جای آن که به طور ذهنی تصور شود خداوند به همه خواستها پاسخ مثبت می‌دهد، به طور شهودی پذیرفته شود که اصولاً نیازی به درخواست نیست. در این صورت دعا به صورت دعای شکرگزاری در می‌آید و به هیچ وجه جنبه درخواست پیدا نمی‌کند، بلکه سپاسی است برای نعمت‌های موجود. خب خب دوستان عزیزم، چون نمیتونم بخش رو کامل بخونم چون تقریبا میشه گفتش که 50 صفحه، اجازه بدید اشتباه کردم، تا صفحه 113 فصل اوله، پس مجبورم که یک ساعت ضبط کنم این کتاب رو. الان تا صفحه 46 خوندیم. امیدوارم که لذت برده باشید. سارا هستم، عاشقتون هستم. امیدوارم که این کتاب باعث یک معجزه عظیم تو زندگیتون بشه. امیدوارم که نگرشتون در مورد خدا، رابطتون با خدا به شکل شگفت انگیزی تغییر کنه. ایام به کامتون، چون عسل شیرین باد.